الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. لطف خدا به باب آخر از بحث حجج میرسیم که بحث تعادل و تراجیح باشه. مرحوم مظفر بحث تعادل و تراجیح و ذیل باب مباحث حجج رو بردن، در صورتی که اکثر مؤلفین خصوصا معاصرین و متأخرین و اینا همه بحث تعادل و تراجیح رو میبرن آخر اصول، یعنی بعد از اینکه مباحث حجج رو گفتن، مباحث اصول عملیه رو هم گفتن، آخرش به عنوان مثلا یه فصل انتهایی یا به عنوان یه خاتمه بحث تعادل و تراجیح رو میارن. مرحوم مظفر اینجا آورده یه عده خیلی قلیلی از قدمام هستن که بحث تعادل و تراجیح و ذیل بحث خبر واحد و کلن ذیل بحث سنت آوردن، یعنی از جهت جای طرح بحث تعادل و تراجیح ما سه سبک داریم. بعضی از قدما که مثلا شیخ طوسی باشه ذیل سنت و خصوصا خبر واحد و حدیث میاره بحث تعادل و تراجیح رو. مرحوم مظفر اینجا آورده، یعنی انتهای باب حجج آورده. مشهور و اکثر و اغلبم تقریبا میشه گفت دیگه مشهور شهرت خیلی زیاد نزدیک به قالب مؤلفین اصول هم تو خاتمه اصول میارن، یعنی بعد از اینکه حجج رو گفتن اصول عملیه رو گفتن انتها. حالا چرا این جاها اینقدر متفاوته؟ مطلب مهم اینه که دلیل اینکه توی خاتمه اصول میارن، تو انتهای اصول میارن تعادل و تراجیح و اینه که کلن به تعارض بین ادله میخوان بپردازن که آقا دو تا دلیل با هم حالا تعارض داشت، تنافی داشت، ما باید چی کار بکنیم. دلیلم اعم از امارات و اصول عملیه در نظر میگیرن، میگن حالا چه دوتا اماره با هم تعارض داشته باشه، چه دوتا اصول عملیه تعارض داشته باشه، چه یه اماره با یه اصول عملیه تعارض داشته باشه، همه رو میخواییم، همه شقوق رو میخواییم بررسی کنیم. به خاطر همین میبرن آخر اصول که هم همه امارات رو درس داده باشن. همه امارات یعنی چی؟ مثلا خبر واحد یه اماره است، شهرت یه اماره است. حالا اونا چه ثابت کرده باشیم، اینا زن خواستن چه ثابت نکرده باشیم، کلن هم زنون خاص و همه رو درس داده باشن، اصول عملی هم همه رو درس داده باشن، آخرش بگن حالا اگه دوتا اماره با هم تعارض داشت چی کار باید بکنیم. مثلا یه حدیثی سندش مثلا فرض کنید از جهت حجت حجته، این دوتا حجت هم با هم تنافی داره، حالا یکی سندش قوی تره یکی متنش مشهور تره، مثلا چی کار کنیم؟ این درباره دوتا حدیث، فقط درباره دوتا حدیث که نیست، هر دوتا اماره یا هر دوتا اصل عملی، همه اینا رو میخوام بحث کنم میبرن آخر اصول. چرا شیخ طوسی این آورد توی، یعنی جز اولین تألیفات شیعه است، چرا آورد توی در واقع باب خبر واحد اینو قرار داد؟ چون بیشترین تعارضهایی که عملا تو فقه پیش میاد بین دوتا روایته، به خاطر همین تمرکز بحث و شیخ طوسی و عملا خیلی ها بردن توی دوتا خبر، به خاطر همین عملا شیخ طوسی بردش ذیل خبر قرار داد. مرحوم مظفر چرا حالا اینجا آورده؟ مرحوم مظفر یه جوری وسط آورده، یعنی نه فقط توی یه تیکه خاص که خبر باشه، نه تو آخر آخر اصولی، وسط آورده، یعنی انتهای کل حجج آورده. خبر واحدم یه تیکه از حجج بود دیگه، ولی ایشون آخر حجج آورده. خودشون اول کتاب گفتش که من میخوام مثل مرسوم کار انجام بدم، اگه یادتون باشه اول کتاب صفحه 22 به کتاب ما که میشد قبل از اینکه وارد اون مباحث مقدمه بشه، همونجایی که تقسیم ابحاث رو داشت میگفت، گفتش که من کتابم رو تو 4 در واقع مقصد میارم و لهو خاتمتون تبحث و انتعارز الادله، میگه از تعارض ادله صحبت میکنیم و تو سما مباحث تعادل و تراجی. میگه فل کتابو یقع و فی خمسه اجزا انشاءالله تعالی. خب گفت انشاءالله تعالی و خدا هم نخواست که اینجوری بشه، یعنی مبحث اول الفاظ، مبحث دوم عقل، مبحث سوم حجت، مبحث چهارم اصول عملیه، اینم میخواست ببره خاتمه مثل همه. ولی ایشون وقتی رسید به باب حجج صفحه باب حجج، یعنی اون مقصد سومش، وقتی رسید به مقصد سوم گفتش که من نظرم عوض شد و میخوام مباحث در واقع تعادل و تراجیح و همینجا بیارم. ببینم اگه عرض کنم همون جایی که موضوع رو گفت، حالا صفحه 368 اونجایی که اول مباحث حججه، اونجا اومد گفتش که مباحث تعادل و تراجی هم اینجا تو همین بحث حجج داخل میشه. بعد خودش گفت من صفحه 669 گفت و نحن جعلناها فی جزء الاول، یعنی همون صفحه 22 که خوندم، گفت تو جزء اول من خاتمه برای علم اصول مبحث تعادل و تراجی رو قرار داده بودم، ولی اتباعا لمنهج القوم، ولی ورعین الان العدول عن ذلک، میگه الان میخوام متفاوت بدم رعایتا لواقعها و للاختصار. که میبینیم تغییر داد نظرش و باب تعادل و تراجی اوور تو حجج، اوور تو انتهای حجج که ما الان رسیدیم بهش، الباب و تاسه از تعادل و تراجی، که با این بحث باب حجج رو تموم میکنه میره توی اصول عملیه. پس نتیجه مهم اینه که ایشون عملاً خیلی یعنی عملاً باب تعادل و تراجیح رو منحصر کرده به دلیل اجتهادی اصطلاحاً، به امارات. در صورتی گفتم اونا که تو خاتمه میارن، چرا تو خاتمه میارن؟ چون میخوان بگن آقا هر تعارضی چه بین امارات باشه چه بین اصول عملیه. اما عملاً مرحوم مظفر چون این بحث قبل اصول عملیه آورد، بحثش منحصر میشه به چی؟ به تعارض امارات فقط، دیگه به تعارض اصول عملیه نمی پردازه. تازه اینم باید عرض کنم، حالا همه این حرفایی که زدیم درسته، ولی عملاً در عمل غالب کسایی که به تعادل و تراجیح می پردازن 90% 90 و چند درصد بحثاشون تمرکز داره رو تعارض دو تا روایت. ببینید اولش میگیم آقا بحث ما فقط مخصوص تعارض دو تا روایت نیست، بلکه عام تعارض هر اماره‌ایه، بعد میگیم حتی عام تعارض هر اماره و هر اصل عملیه. اولش هی بزرگش میکنیم، ولی عملا تو محتوا بیشتر بحث میره روی تعارض دو تا روایت. یعنی در عمل اون کاری که شیخ توسی انجام داد، اون قلب حساس باب تعادل و تراجیحه. چرا؟ چون مباحث تعارض بقیه امارات و اصول عملیه سر جاش تا حدی خونده میشه، اونقدر پیچیدگی خاص نداره و اونقدر روایت خاص دربارش نداریم. یعنی نه اونقدر کثرت تو فقه داره، نه اونقدر روایت داریم که حالا بخوایم اینا رو بررسی کنیم و حل کنیم، به خلاف تعارض دوتا روایت. تعارض دوتا روایت درسته یه مورد خاصیه، یعنی خصوصا فقط دوتا روایت با هم تعارض میکنه، اما اینجا از قدیم بین اصحاب ائمه یه بحث پرچالشی بوده که آقا وقتی دوتا حدیث متعارض به ما میرسه باید چی کار بکنیم. چون کار اصلی فقاهت تو عصر اهل بیت، اصحاب اهل بیت، کار اصلیشون در واقع اخذ دین توسط روایات بود. روایات هم به خاطر اون سازمان روایتی که حالا هم باید اینجا توضیح بدیم، هم چند بار توضیح دادیم، موجب یه مقدار تعارضاتی میشد. بعد سوال میشد، میومدن سوال میکردن. همون حدیث معروف عمر بن حنظله که چند بار خوندید، که از حضرت میپرسن که آقا دو نفر از اصحاب شما حدیث میگن با هم تعارض داره، چیکار کنیم؟ حضرت راه حلایی میگن. و اصلا این سوال هم تو عصر اهل بیت بود، هم همون موقع براش در واقع رساله هایی نوشتن، اسم رساله ها حداقل به ما رسیده، خود رساله ها نرسیده، ولی اسم رساله به ما رسیده که مثلا فرض کنید فلانی درباره تعارض اخبار یه رساله نوشته بود. یعنی معلومه بحث پر کاربرد و پرچالشی اون موقع بوده که واضح هم هست چرا، وقتی هم که میرسه زمان غیبت صغرا و اوایل غیبت کبرا که دیگه شیخ توسی باشه، اونجا ماجراهای مفصلی پیش میاد و حالا دیگه رسیده به ما، ما باید اینا رو مفصل صحبت کنیم. پس توضیح دادیم که جایگاه تعادل و تراجیح چرا جا به جا شده. امروزه تعادل و تراجیح رو بسیار عام تعریف میکنن، یعنی نه تنها بین دو روایت، بلکه بین هر دو امارهی و بلکه بین هر دو اصل عملیهی. اما در عمل اون چیزی که خیلی پرکاربرده، پرمصداقه و پربحثه همون بین دو روایته. حالا مرحوم مظفر چجوری این جایگاه بحث، حالا چجوری وارد بحث شده؟ مرحوم مظفر رحمت الله 7 تا مقدمه اووردن، بعد به قول خودشون پرداختن به اصل بحث. این 7 تا مقدمه شون طولانی شده، یعنی از همین صفحه 543 که شروع میشه تا 565 این مقدمات ادامه داره. تحت 7 تا شماره این مقدمات رو بیان کردن. از 566 وارد به قول خودشون اصل بحث میشن که گفتن اذا عرفت ما، صفحه 566 گفتن اذا عرفت ما ذکرنا، حالا باید وارد اصل بحث بشیم و 3 تا بحثم میکنیم. 1 الجمع العرفی، 2 القاعده الثانویه فی المتعادلین، 3 والمرجحات السندیه و ما یتعلق بها. حالا الان میخوام توضیح بدم که ساختار بحث ایشون چیه و مرسوم و مشهور با مرسوم و مشهور چه تفاوتی داره، و تو قدم سوم اون ساختار مطلوبی که کاش اونجوری وارد بحث بشیم و بهتر اونجوری وارد بحث بشیم و عرض کنم. اول ایشون چی کار کرده، دوم وضع موجود و مشهور چی کار کرده، سوم وضع مطلوب. کاری که ایشون انجام داده یه مقدار به هم ریخته از حقیقتش، یعنی آدم احساس به هم ریختگی و عدم نظم تو بحث تعادل و تراجیح ایشون میکنه. حالا بعضی از اساتید میگن که بحث تعادل و تراجیح ایشون نرسید بازنگری انتهایی بکنه، حالا بعضی از اساتید که متتبع و محقق بودن اینجوری بیان کرده، من هنوز خودم شاهدی پیدا نکردم براش. از سیاقش به دست آدم احساس میکنه که اونجوری استحکام و قوام تبویبی مثل جاهای دیگه نداره، ولی به هر حال نمیشه هم خیلی قطعی گفتش که حتما ایشون میخواسته یه بار دیگه هم ویرایشش بکنه و نرسیده. ببینید ایشون بحثا رو به هم ریخته، یعنی یه سری بحثا رو تو 7 تا مقدمه آورده، یه سری بحثا رو هم برده تو اون 3 تا بحث اصلی که عرض کردم. ایشون اول 7 تا چیز رو به عنوان مقدمه آورد، بعد 3 تا هم گفت ما بحث اصلی داریم که جمع عرفی بود و قاعده ثانویه بود و مرجحات بود. بهتر بود ایشون یه تعدادی از این چیزایی که اینجا به عنوان مقدمه گفته رو به عنوان اصل بحث می‌برد. معمولاً چیزی رو به عنوان مقدمه یه جایی میارن که خیلی ارتباط اصلی به اون بحث نداره، مثلا جزء مبادی تصوری تصدیقیه یا یه مقدار استطرادیه، به خاطر همین توی مقدمه میارن نمیبرن تو اصل بحث. اما ایشون این 7 تایی که اینجا آورده خیلی اینجوری نیست، یعنی بعضیاش استطرادی مبادی کار خوبیه به عنوان مقدمه آوردن، ولی بعضی از بحث‌های اصلی که باید جلوتر می آورد و ایشون به عنوان مقدمه شمرده. حالا من سریع مقدمه ها رو مرور کنم بگم کدوم رو کاش می برد تو اصل بحث. مقدمات حجج هم یه مقدار اینجوری بود، یعنی یه سبکی ایشون درست کرده که هر جا میرسه یه سری مقدمات میاره، ولی یه وقتایی جدا کردن مقدمات اون لطف کار و نظم کار رو خراب میکنه. اینجا خصوصا خیلی خراب کرده تو باب تعادل و تراجیح، اون هندسه کار رو به هم ریخته یه مقدار. بحث مقدمه اولی که ایشون آورده حقیقت تعارض، خب این خیلی خوبه اینجاست، میخواد توضیح بده. مقدمه دو شروط تعارض، باز خوبه. مقدمه سوم فرق بین تعارض و تزاحم. مقدمه چهارم تعادل و تراجیح در متزاحمین. تا اینجاش خوبه. ببینید یک و دو که داره توضیح میده اصلا تعارض چیه، شروطش چیه، تو اصلا بشناسی این خوبه، یعنی مبادی تصوریه مثلا بحثه. شماره یک و دو اینجوریه. شماره سه و چهار تمرکز کرده ایشون رو بحث تزاحم. ایشون تمرکز کرده رو بحث تزاحم و تفاوتش با تعارض چیست. اینم کار خوبیه، چون اصلا هویت تعارض با هویت تزاحم دو چیزه. ایاتون باشه قبلا تو بحث اجتماع امر و نهی ایشون تفاوت اجتماع امر و نهی با تعارض با تزاحم رو توضیح داد مفصل، که البته جای اصلیش اینجا بود ولی متاسفانه ایشون اونجا بیشتر توضیح داد، اینجا خلاصه همونجا رو آورده. خلاصش هم سخت نیست دیگه. تعارض اصلا چیزی که ما می‌خوایم واردش بشیم باب تعارض، هویتش تعارض در مقام جعل و تشریع، تزاحم هویتش در واقع تنافی در عمل و اجرا. یعنی یه موقع ما نمی‌دونیم وظیفه‌مون چیه، اصلا تعارض داره. یه روایت گفته این کارو بکن، روایت گفته اون کارو بکن، من نمی‌دونم اصلا وظیفه‌م چیه. یه موقع نه، میدونی وظیفه‌م هم اینه هم اینه، مثلا هم نماز خوندن هم نجات دادن غریقه، در عمل الان نمیتونی جفتش انجام بدی، حالا باید چیکار کنی؟ اون میشه تزاحم. تزاحم چون هویتاً مرتبط با باب تعارض نیست، به عنوان استطرادی اینجا آورده، کار خوبی هم کرده، مثل ناینی. ناینی همین کارو کرده، خیلی همین کارو میکنن که تزاحمو به عنوان یه بحث استطرادی کنار تعارض میارن. حالا البته ما میخواییم بعدن بگیم کاش تزاحمو یه باب جدا اصلا براش باز میکردن زیل. حالا یه بحثی میخواییم اونجا عرض کنیم، رسیدیم که ما اصلا یه بخشی تو فقه خیلی کم داریم، فقه اقامه، فقه اقامه، فقه اجرا، حالا به تناسبش اصول فقه اقامه و اجرا. این بحث تزاحم قلب اونجاست. حالا اون یه بحث دیگه است که میخواییم جل تزاحم بگیم، ولی حالا فعلا که ما توی اصولمون توی فقهمون همچین جایی نداریم، به هر حال اینجا آوردن از باب استطراد کار خوبیه. شماره پنج ایشون که آورده، اومده دو تا اصطلاح رو توضیح داده، یکی اصطلاح حکومته، یکی اصطلاح وروده. این یکی از اون کارهاییه که در واقع کار خوبی نیست. شماره پنج در واقع باید سر جاش میومد تو خود بحث. حالا من جلوتر میگم خود بحث کجاش باید میومد. اجمالا باید ذیل در واقع بحث ذیل بحث جمع عرفی باید میومد، یعنی تعارض غیر مستقر. این زیر مجموعه اونجاست. حالا ایشون این دوتا رو برداشت جدا اینجا آورده. شماره شیشی، شماره شیش گفته القاعده فی المتعارضین التساقط او التأخیر، همچین عنوانی زده شماره شیش، یعنی مقدمه شیشم. در واقع این چیه؟ این قاعده اولیه در تعارض مستقره. خیلی معلوم نیست چرا ایشون برداشت اینجا مثلا میاره. اینو باید میبرد کجا میبرد؟ باید میبرد ذیل بحثای مربوط به تعارض مستقر. قبلی رو باید، قبلی چی بود؟ حکومت و ورود بود دیگه. اونو باید ذیل تعارض غیر مستقر میبرد. این شیش رو باید میبرد ذیل تعارض مستقر. البته ایشون نه اینکه اینا رو حواسش نیستا، ولی اینکه جدا کرده به عنوان مقدمه آورده ذهنو به هم میریزه. باید قشنگ مرتب میکرد، میگفت آقا ما دو دسته بحث داریم، یه دسته بس تو تعارض غیر مستقر داریم، یه دسته بس تو تعارض مستقر داریم. اصلا این دوتا وادی هن، دوتا وادی جدان، ربطی هم به هم ندارن. هر چی مربوط به تعارض غیر مستقر رو یه جا می آورد، هر چی مربوط به تعارض مستقر هم یه جا می آورد. یعنی حکومت و ورود باید می رفت ذیل مباحث تعارض مستقر، ببخشید تعارض غیر مستقر، قشنگ یه باب باز می کرد. شماره 6 هم باید میرفت ذیل تعارض مستقر به عنوان اینکه قاعده اولیه در تعارض مستقر چیست. شماره 7 هم همینجور. شماره 7 چیه حالا؟ شماره 7 عملا ذیل شماره 7 ایشون داره حقیقتا تو اینجا تفکیک میکنه بین تعارض مستقر و غیر مستقر. میبینید در واقع باید اینو کجا میآورد؟ در واقع باید، یعنی با یه زاویه دیده دیگه آورده ها، ولی ساختار منطقی بحث اینطوریه که کلن به دو دسته بحث معمولاً ذیل باب تعارض میپردازن، یکی بحث تعارض مستقر، یکی بحث تعارض غیر مستقر. ایشون برداشته یه بعضی از بحث های تعارض مستقر رو آورده به عنوان مقدمه، بعضی از غیر مستقر آورده به عنوان مقدمه، 6-7 تا پشت سر هم چیده. بعد که
تموم شده رفته شروع کرده در واقع اصل بحث و از صفحه 566، گفته آقا من به سه تا بحث میپردازم. یک، جمع عرفی. تو این جمع عرفی عملا داره به چی میپردازه؟ داره به تعارض غیر مستقر میپردازه. یادتونه تعارض مستقر مستقر دیگه؟ تعارض غیر مستقر اون چیزای تعارض اولیه ظاهری بود که با جمع عرفی حل میشد. عملا بحث اصلی تعارض غیر مستقر همین جمع عرفیه، فقط ایشون یه سری مقدماتش رو تو قبل آورده، یه تیکش رو اینجا آورده. خب میشد قشنگ همش رو تو یه بسته یه جا بیاره دیگه. یعنی اون مقدمه 5 با مقدمه 7 که آورد با این جمع عرفیه که اینجا آورده همش تشکیل یه هویت واحد میده. چیه؟ یعنی مقدمه 5، مقدمه 7 به علاوه این امر اولی که جمع عرفی صفحه 566، این سه تا رو بعد یه جا می آورد به عنوان تعارض غیر مستقر. بعد امر دوم و سومش که قاعده ثانویه باشه و مرجحات سندیه باشه به علاوه مقدمه 6 باید یه جا می اومد. یعنی مقدمه 6 رو می آورد و یعنی مقدمه 6 یادتونه چی بود؟ مقدمه 6 قاعده اولیه بود. بعد امر ثانی اینجا چیه؟ صفحه 569 قاعده ثانویه است. یعنی قاعده اولیه رو تو مقدمه 6 آورده، قاعده اولیه تو مقدمه 6، قاعده ثانویه تو این امر ثانیه، بعد تو امر ثالث هم رفته سراغ مرجحات. اینا رو بعد یه جمع آورد به عنوان تعارض غیر مستقر، همون کاری که آقای سبحانی کرد. یعنی این کاریه که مرحوم مظفر کرد. حالا کاری که مرسوم انجام میدن چیه که آقای سبحانی هم تقریبا همین کارو کرد؟ آقای سبحانی اگه برید الموجز رو ببینید خاطرتون باشه، این پس کاری که مرحوم مظفر کرد خوب جا افتاد دیگه. حالا کاری که مرسوم انجام میدن هم بخوایم بررسی کنیم، همون کاری که تقریبا کفایه کرد آقای سبحانی هم به تبع کفایه تو الموجز انجام داد. اووردن اولا جایگاه بحث تعادل و تراجیح انتهای اصول بردن به عنوان آخرین مقصد، ایشون گذاشته مقصد سامن آیه سبحانی تو الموجز. بعد دو تا فصل زیلش باز کرده، یعنی اول یه صفحه‌ای توضیح داده بعد گفته الفصل الاول فلجم بین الدلیلین او تعارض غیر مستقر، کل بحثای غیر مستقر رو آورده. بعد رفته الفصل ثانی تعارض المستقر او اعمال و ترجیح و تأخیر، کل بحثای تعارض مستقر رو آورده. خیلی مرتب منظم. البته حالا باز میشد بهتر باشه، ولی میخوام بگم این خیلی انسجام ذهنی ایجاد میکنه. ما بیایم از اول تعارضو که تعریف کردیم، هویتشو که گفتیم، بگیم آقا حالا این هویت تقسیم میشه به تعارض مستقر رو غیر مستقر. کدوم اول باید بیاریم؟ غیر مستقر رو. چرا؟ چون تعارض ظاهریه، تعارض اولیه است، یعنی مستقر نمیشه، حل میشه. اول اینا رو میاریم میگیم آقا اینا انگار شبه تعارضه، واقعا تعارض به معنای حقیقی کلمه که اصلا متعارض نهایی باشن نیست، به خاطر این بهش میگیم تعارض غیر مستقر. چه مباحثی ذیلش باید بیاد؟ این که آقا تعارض غیر مستقر چجوری حل میشه، راه حلاش چیه، یعنی چجور با هم جمع میشه. مثلا میگیم با تخصیص، تقیید، نمیدونم حکومت، ورود، از این حرفا. این که تموم شد میریم سراغ تعارض مستقر که اون تعارض واقعیه. حالا تعارض واقعی میکنه چی میشه؟ از اینجا بحث اصلی تعارض تازه شروع میشه، که مثلا میگیم که آخرش یا به یه ترجیحی بین یکی میرسی، مثلا اینو بر اون ترجیح بدی، خب اون یکی رو اصلا میذاری کنار، به این یکی عمل میکنی، این میشه بحث مرجحات، تراجیح. یا به ترجیحی نمیرسی، یا به ترجیحی نمیرسی، یعنی اگرم به ترجیح میرسی باز دو طرف یه ترجیحی دارن، یعنی آخرش به این نمیرسی که یکی و بعد یکی مساوی میشه، به این مساویه میگن تعادل. اصلا اسم باب رو نگاه کن چی گذاشته مرحوم مظفر، و اکثر اصولیون هم همچین چیزی میذارن، از تعادل و تراجیح. اصلا اسم باب مربوط به کدوم شاخه است؟ مربوط به شاخه تعارض مستقره، چون تعارض مستقره که آخرش یا به یه ترجیحی میرسی یا به یه ترجیحی نمیرسی، یا اگرم میرسی باز دو طرف ترجیح دارن، آخرش به یه ترجیح نمیرسی، یعنی یه طرفو نمیتونی. اونی که به ترجیح میرسی بهش میگن تراجیح. تراجیح یعنی مرجحاتی که وجود داره که آخرش یکی رو بر یکی ترجیح بدهم. تو کجا؟ مخزن چیه؟
مخصوصا تعارض مستقره ها، حواستون باشه. یعنی تو تعارض مستقره که یا به یه ترجیحی میرسی یا به یه ترجیحی نمیرسی، یعنی به تعادل میرسی. اصلا اسم او میذارن تعادل و تراجیح، یعنی تمرکز اصلی ما روی تعارض چیست؟ روی تعارض مستقر است. ولی عملا حالا شما باید بپرسی آقا پس چرا شما میگی یه بابو بذارن تعارض غیر مستقر، یه بابو بذارن مستقر؟ خب اسم فصل که اصلا خصوصا رفته رو چی؟ رفته رو بحثای مربوط به تعارض مستقر. جواب اینه که تعارض غیر مستقر خیلی پرکار برده تو فقه، خیلی، یعنی انقدر که پرکار برده حد نداره. به خاطر همین گرچه بعضی از اصولیون مثل مرحوم نائینی و بعضیا یه جوری صحبت کردن انگار تعارض غیر مستقر واقعا جزء علم اصول، تعارض غیر مستقر واقعا جزء علم اصول نیست، یه جوری صحبت کردن انگار تعارض غیر مستقر استطرادیه، ولی در مقابل خیلی از اصولیون دیگه مثل سید یزدی، مثل آقای سیستانی، خیلی از بزرگان هستن، میگن آقا شاخدوم که نداره یه بحث اصولی، باید خیلی پرکاربرد باشه همه جا. خب اینم همین جوریه دیگه. بله درسته، اون در واقع ما میتونیم بگیم واژه تعارض، یه تعارض به معنی الاعم داریم، یه تعارض به معنی الاخص داریم، درست شد؟ تعارض به معنی الاعم، اعم از مستقر و غیر مستقره، یعنی چه تعارض ظاهری باشه چه واقعی باشه، یعنی چه غیر مستقر باشه و حل بشه چه مستقر باشه و آخرش حل نشه، به جفت اینا به معنای اعم ما میگیم تعارض، درست شد؟ تعارض به معنی الاخص اونیه که تعارضیه که استقرار پیدا میکنه و آخرش حل نمیشه، یعنی باید یه دونه رو بذاری کنار خلاصه، یا جفتشو بذاری کنار، نمیشه جفتشو با هم بگیری، اون میشه تعارض به معنی الاخص. خب حالا یه جمع‌بندی بکنیم حرفایی که تا اینجا زدیم. معمولا جمع‌بندیش اینه، کاری که به طور مرسوم انجام میشه اصولیون انجام میدن، غالب اصولیون انجام میدن، اینه که میان تو باب همین تعادل و تراجیح دو بحث تعارض غیر مستقر و مستقر رو تفکیک میکنن، بحثاشون رو ذیل همدیگه میارن، درست شد؟ من مظفر یکم از هر کدوم یه تیکه رو گرفته همشو با هفت مقدمه مثلا درست کرده، این کاری خیلی کار خوبی نیست. هم کاری که آقای صبحانی اینا انجام دادن، یه باب تعارض غیر مستقر یه باب مستقر، خیلی خوب. البته یه بحث دومی وجود داره که آقا تعارض غیر مستقر واقعا داخل این بحث هست یا نیست. تو این به طور کلی اصولیون اختلاف دارن، این بعد جدا از بحث تبدیبیش که مرتب بیاریم یا مثل مرحوم مظفر تیکه کنیم، جدا از اون یه بحث وجود داره که تعارض غیر مستقر جز علم اصول بیاریم نیاریم، یعنی واقعا تو باب تعارض هست یا استطرادیه. گفتن بعضیا مثل مرحوم نائینی گفتن استطرادیه، میار آخرش بحث میکنن ها، یعنی چه بگن استطرادیه چه نگن چه هر جوری بیارن. دلیلشون حالا توضیح دادن، حالا میرسیم جلوتر میگیم که آقا تعارض به معنای واقعی کلمه نیست دیگه، راستم میگن از این جهت. ولی خب یه حرف اینه که آقا خب باشه تعارض معنی واقعی کلمه نیست، یعنی میخوای چیکار کنی؟ یعنی میخوای یه باب دیگه باز کنید مثلا بگید تعارض غیر مستقر، همینجا باید بیارید بحث کنید دیگه. گفتم بعضی میگن آقا اصلا تعارض تو اینجا معنی تعارض معنی الاعمه، هر تعارضی چه مستقر چه غیر مستقر، هر تعارضی هست.
خیلی
عقلی نیست، سخیریه، سخیریه تدویبیه، آخرش همتون که بحثشو میکنید، خیلی هم تو فقه مهمه دیگه، سخ نگیرید دیگه، همین توضیحاتی که دادم دیگه، بیشتر از این لازم نیست، همین همینقدر کافیه که آقا واقعا تعارض به معنای واقعی کلمه فقط تعارض مستقر است دیگه، تعارض غیر مستقر تعارض به معنای واقعی کلمه نیست. خب باشه اشکال نداره نیست، ولی بحثشو بکنید، خیلی هم مهمه. اینم از این. مطلب بعدی درباره اسم این در واقع بحثه. مرحوم مظفر اسم این بحث رو عنوان بابو گذاشتن از تعادل و تراجیح، بعد گفتن تمهیدون انون الاصولیونه من القدیم هذه المسئله به عنوان هل مذکور. ایشون اسم بابشون رو گذاشتن تعادل و تراجیح، بعد گفتن اصولیون از قدیم هم همین اسمو میذاشتن، بعد میخواد این اسمو توضیح بده. توضیح میده که آقا همین توضیح که عرض کردم، در تعارض مستقر
آخرش به، یا یه ترجیحی بر یکی میرسیم، میشه بحث ترجیح، همون واژه تراجیح ناظر به اونجاست، یعنی مرجح، ترجیح، تراجیح به معنای مرجحاته، یا به یه ترجیحی نمیرسیم، دو طرف همچنان در تعارض باقی میمونن، میشه تعادل. تعادل یعنی آقا یا باید جفتشو بذاری کنار یا باید یه دونشو انتخاب کنی، تأخیر. یعنی این اسم کاملا ناظر به نتیجه‌ایه که در تعارض مستقر میگیریم، درست شد؟ بعضی اومدن گفتن که آقا چرا این اسمو بذاریم؟ اولا ما اگر بخوایم فقط برای اینجا اسم بذاریم، خب بذاریم تعادل و ترجیح. چرا میذارید تراجیح؟ چرا جمع میبندید؟ بذارید ترجیح. بعضی اینجوری گفتن، یعنی اسم بقولشان تعادل و ترجیح. بعد مرحوم مظفر یه توجیه کرده، حالا چرا اینجا رو جمع میبندیم؟ گفته چون مرجحات چند تاست، چند حالت داره، ولی تعادل یه حالت داره، اونو مفرد میارن، تعادل تراجیح و جمع میارن. حالا این دعوا بین اوناییه که اسمو بذاریم تعادل و تراجیح یا بذاریم تعادل و ترجیح، خیلی مهم نیست دیگه، یعنی اسم گذاری آخرش. ولی یه نکته مهم وجود داره، بعضی میان میگن آقا اصلا اسم اینجا رو بذاریم، کمون که آقای صبحانی هم این کارو کرد، اگه دقت بکنید آقای صبحانی اسم مقصدش رو مثل آخوند خراسانی گفت فی تعارض ادله، اصلا اسم تعادل و تراجیح و اینا رو نیورد، گفت فی تعارض ادله، اصلا اسم بابو گذاشت باب تعارض، نذاشت تعادل و تراجیح یا تعادل و ترجیح. چرا این کارو کرد؟ خوبی این اسم چیه؟ بیشتر از اون تعارض غیر مستقر هم شامل میشه. این اسم طوریه که فقط برای نتیجه تعارض مستقر گذاشته شده، ولی وقتی اسم بابو کلا بذاری باب تعارض، بعد میتونی یه تعارض عام از غیر مستقر رو مستقر.
باز
نه مشکلی نیست.
مثلا تعارضی که ما اونجام گفتیم مراد اون تعارض اخصه.
میدونم اینا آخرش به سلیقه تبویبی طرف برمیگرده، یعنی هیچ نکته علمی پشتش نیست، ولی میخوام بگم حالا که خیلی یا بلکه همه تعارض غیر مستقر رو داخل این بحث عملا بحث میکنن، خب بابام بزنیم باب تعارض اهم از مستقر رو غیر مستقر. وقتی میذاریم تعادل و تراجیح، داریم ناظر به نتیجه یه شقیم، فقط شق تعارض مستقر که آخرش یا میشه تراجیح یا میشه تعادل. بذاریم تعارض یه بحث عام‌تریه، اهم از تعارض غیر مستقر رو مستقر. اینم از این. حالا یه نکته خودم میخوام عرض کنم خدمتون که به نظرم بهتر بود اصلا این باب اینجوری بره جلو. قطعا من موافق اون کسایی هم که مثلا سید یزدی، مثل آیت الله سیستانی، خیلی از بزرگان که تاکید دارن آقا اصلا اسم باب و محتوای باب باید اعم باشه. اعم از چی؟ اعم از دو باب کلان، یکی تعارض غیر مستقر، یکی تعارض مستقر. من این کارو میپسندم، یعنی ما اصلا تو این باب درباره دو تا هویت باید صحبت کنیم، هویت تعارض غیر مستقر، هویت تعارض مستقر، که هر کدوم بحثای خودشو داره. عرضم اینه که یه باب سومی هم میشه اینجا اضافه کرد، بلکه خیلی اضافه کردنش سود و ثمرات کاربردی تو فقه داره. علاوه بر تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر، یه چیز سومی هم باید اینجا بحث بشه. چیه به نظرتون؟ دیگه تعارض مستقر یا غیر مستقر دیگه، اون سومیه چیه؟ اون سومیه برمیگرده به این که ما وقتی بخونیم تعارض رو، شما میبینید که آقا اصلا هویت تعارض، باب تعارض، چه تعارض حالا مستقر باشه چه غیر مستقر، مقسمش چیه؟ مقسمش تنافی حجت و حجته. یعنی وقتی دوتا چیز به ذات حجت باشن، حالا با هم تعارض بکنن چه کنیم؟ اینجوری مقسم بحث رو اینجوری مطرح میکنن، یعنی میگن مثلا دو روایتی که با هم تعارض کرده میخوای حالا بیای تعارضش رو حل کنی، این دو روایت لولا این تعارضه، فرض کن این تعارضه نبود، هر کدوم لولا این تعارضه باید حجت باشن. یعنی چی؟ یعنی باید از جهت سند، سندشون درست باشد. مثلا فرض کن قائل به هر شیوه سندی هستی، بگیم آقا روایت الف ما بررسی کردیم از جهت سند مشکلی نداره، یعنی حجتون. روایت دو هم از جهت سندی بررسی کردیم مشکلی نداره، حجتون. ولی الان یعنی از جهت سندی جفتشون حجتون هست، ولی از جهت مدلول حالا با هم تنافی داره. مثلا یکی میگه نماز ظهر واجبه، یکی میگه نماز مثلا جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه. حالا میخوای ببینی دوتا رو چیکار بکنی، ببینیم آقا اینا حالا تعارض غیر مستقرن که میشه جمع عرفی کرد یا مستقرن، باید بریم دنبال مرجحات، اگه مرجحات هم نبود تعادل بشه، آخرش ببینیم تأخیره یا مثلا تساقطه. واضحه؟ پس مقسم چیه؟ مقسم تعارض مستقر و غیر مستقر تنافی دوتا حجت و حجته. قسیمش چیه پس؟ حجت و لا حجت. در واقع یه نموداری باید بکشیم بگیم آقا تنافی اعم از تنافی یه شاخه اینه که تنافی دوتا حجت باشه، یه شاخه اینه که تنافی حجت و لا حجت باشه. در واقع نکته میدونید چیه؟ نکته اینه که از اول که وارد بحث تعارض میشن اصولیون و بزرگان ما، پیشفرض گرفتن که آقا این باب بابیه که ما حجت بودن یه چیز رو اثبات کردیم، حالا دو تا از اون چیزایی که حجت بودنش ثابت شده با هم تعارض داره، تنافی داره، بیاییم ببینیم چجوری بین این دو تا حجت باید تصمیم بگیریم. اما به یه سوال به مقسمش نمیپردازن. مقسم چیه؟ یه جاهایی تنافی هست، تنافی به شکلیه که یکی میگه اون یکی حجت نیست. دقت کنید، یه وقتایی حالا باید برسیم جلوتر صحبت کنیم، دو تا روایت با هم تنافی داره، نتیجه تنافی اینه که اون یکی حجت نیست، نه اینکه پیش فرض اینه که جفتشون حجتن، حالا ببینیم کدومو باید استفاده کنیم. میرسیم جلوتر میبینید این چقدر کمک میکنه. بله، مثلا فرض کنید دوتا روایت داریم، همین بحث موافقت کتاب هستش. مثلا یکی از مرجعان، یکی از مرجعات موافقت کتابه، درسته؟ شنیدی تالو اینو؟ مثلا یکی از مرجعات موافقت کتابه، یکی از مرجعات مثلا مخالفت عام است. اینا داره تو چه مقسمی مطرح میشه که مثلا میگیم مرجح موافقت کتابه یا مخالفت عام است یا شهرت؟ مقسم این چیه وقتی میگیم مرجحات اینان؟ این مقسم اینه، یعنی پیش‌فرض گرفتیم هر جفتشون حجت هستن، حالا تعارض کردن، تعارضشون مستقره یا غیر مستقره؟ نه دیگه، تعارضشون مستقره. اگه غیر مستقر بود که جمع عرفی میشد تموم میشد. حالا غیر مستقره، داریم دنبال مرجح میگردیم، یعنی حجت و حجت هستن، غیر مستقر هم هست، حالا داریم دنبال مرجح میگردیم، میگیم مثلا موافقت کتاب مرجح یا شهرت مرجح یا مخالفت اهل سنت حجت چیه؟ مرجحه، درسته؟ ولی خیلی جالبه، همین موافقت یا مخالفت کتاب یا نمیدونم مخالفت با اهل سنت یا شهرت میتونه ملاک چی باشه؟ ملاک این باشه که یکی حجت نیست هستن، نه اینکه جفتشون حجتن، حالا با این ملاک یکی رو بذاریم کنار. ببینید، مرجح یعنی اینکه جفتشون حجت هستن، حالا این به اون ترجیح داره، ما اونو میذاریم کنار. اما یه موقع همین ملاک ها، یعنی همین ملاکی که اینجا به عنوان مرجح حجت با حجت مطرح شد، همین ملاک اگر اون بحث رو پیش بکشیم که آقا اصلا همین ملاک ممکنه به ما بگه یکی حجت نیست، تو مرجحات نمیگیم یکی حجت نیست، تو مرجحات میگیم یکی راجح هست یکی مرجوح، ما راجح رو باید بگیریم، مرجوح رو بذاریم کنار، با اینکه حجته، حجته میگم و حجت شأنیه، یعنی لولا این تعارض حجت بود. اما همین ملاک، یعنی تعارض فرض کن مخالفت با کتاب یا نمیدونم شهرت، یه جاهایی توی شرایطی میگه آقا اون یکی اصلا حجت نیست.
یکم معنای حجت انگار داری؟
نه، حالا میرسیم میبینید. نه، معناش هیچ تغییری نمیکنه، مشکل تو استظهار از روایاته، حالا میرسیم دیگه. یعنی اون روایتی که مثلا عمر ابن حنظله میگه که دو نفر هستن، دو تا آدم خوب حدیث نقل میکنن، با هم تعارض داره، من چی کار بکنم؟ حضرت میگه مثلا برو سراغ اعدلشون، داره صفات راوی رو میگه دیگه، برو سراغ اعدلشون. خب استظهار از این روایت چیه؟ این روایت میخواد بگه آقا جفت اونا حجت شأنی بودن، حالا این راجح اون مرجوح، یا میخواد بگه اون حجت هست اون یکی حجت نیست. اینجا یه اختلاف مهم استظهاری از متن روایات پیش میاد. حالا برسیم جلوتر عرض میکنم. پس در واقع ما سه تا باب خیلی خوب بود داشته باشیم. باب در واقع تمیز حجت از لا حجت، این بابی بود که عرض کردم باید اضافه بشه. یعنی نتیجه این باب چیه؟ ببین دو تا باب که باید باشه. یکی باب جمع عرفیه که میشه تعارض غیر مستقر، درسته؟ یه باب مرجحات و ایناست که میشه تعارض مستقر. یه باب اصلا باب چیه؟ باب اینه که بگیم آقا دو تا چیز اصلا با هم تعارض ندارن از اساس، گمان شده، توهم شده که تعارض دارن. این فرق داره با تعارض غیر مستقر را. تو تعارض غیر مستقر میگیم آقا تعارض دارن، حالا غیر مستقر رو حلش میخواییم کنیم. ولی تو این بابی که عرض کردم میره تو مقسم اینا، میگه آقا دو تا چیز اصلا میخواییم تمام مباحثی رو بررسی کنیم که بگیم آقا دو تا چیز اصلا از اول با هم در مقسم داخل نمی شدن که حالا بخوای بپرسی مستقرن یا غیر مستقر. یعنی این بابی که عرض میکنم باید اضافه بشه، باب تمیز حجت از لا حجت، میخواد به ما یاد بده که آقا خیلی چیزا فکر میکنی تعارضه، بعد دعوا میکنی تعارضش استقرار داره یا نداره. خیلی چیزا از اول اصلا تعارض نداره، چون یکی حجت یکی لا حجته. این اون بحثیه که به طور خاص تو معاصرین ما آقای مددی خیلی جدی مطرحش میکنن و یه نتایج مهمی هم ازش میگیرن. حالا بذارید سر جاش برسم عرض میکنم. بخوام یه جنبندی انجام بدم از این سه تا بابی که عرض کردم، یکی که باب در واقع تعارض مستقره، یکی باب تعارض غیر مستقره، یکی هم باب تمیز حجت از لا حجته. اون چیزی که همه قبول دارن داخل علم اصول هست و همه هم مفصل ازش بحث میکنن کدومی که از این سه تاست؟ تعارض مستقره. اونی که بیشتری ها بحث میکنن ولی حالا اختلافه که آقا اینو استطرادی بحث میکنیم یا واقعا هست کدومه؟ باب تعارض غیر مستقره. اون چیز سومی که داریم عرض میکنیم و لابلای مباحث پراکنده صحبت میکنن و یه جا جمع نشد، اگه یه جا جمع شد بحثای مهمی پیش میگرفت. به تجربه بنده دیدم اون بزرگوارانی که توی بحثای حدیث، بحثای رجالی، بحثای علوم حدیث، تاریخ حدیث، توی اینجور بحثا کار کردن، به این باب سومی که عرض میکنم جدی توجه میکنن. حالا میرسیم میبینید هم آقای مددی، هم مثلا آقای طباطبایی، هم یه سری از این بزرگوارانی که توی فضای حدیثی و رجالی و تاریخ حدیثی هن به این بحث خوب توجه دارن و جداش میکنن. در واقع اینجوری بگم، کسایی که خیلی اصولی محضن از اون باب تعارض مستقر خیلی استقبال میکنن و اونجا اون بحثاشون خیلی چاق میشه. اونایی که خیلی اصولی محضن باب تعارض مستقرشون خیلی چاق میشه. اونایی که در واقع تو فقه واقعا استخون خورد کردن و کار کردن، من به تجربه دیدم که اینا تو بحث تعارض غیر مستقر خیلی در واقع وقت میذارن و کار میکنن، مثل سید یزدی، مثل آیه سیستانی، خیلی از این بزرگانی که عملا تو فقه تجربه گسترده دارن و عمر بیشتر تو فقه گذاشتن حالا به نسبت اصول، اینا تو بحث تعارض، تو تعارض غیر مستقر خیلی اصرار دارن، میگن آقا چون به تجربه دیدن تو فقه خیلی جاها عملا تعارض غیر مستقره. نه اینکه تو تعارض مستقر کار نکنن، همه تو تعارض مستقر کار میکنن، ولی میخوام بگم اونایی که تو تعارض غیر مستقرم در واقع کار جدی میکنن، ریشه تو تجربه فقهیشون داره. اونایی که تو این باب سومم کار میکنن، همون باب تمیز حجت از لا حجت، این ریشه توی اون در واقع خریت فن تاریخ حدیث و حدیث و در واقع مثلا بحثای رجالیه، نه به رجال بمانه این مرسوم، رجال بمانه همون بحثای عام سندی. چرا اینجوریه؟ چون ببینید اصلا ما تو ذیل علوم حدیث، من اینو جلوتر توضیح میدم، یه مقدار دیگه متن رو باید بخونیم، جلوتر میرسیم توضیح عرض میکنم که تو بحثای حدیثی ما یه باب داریم، باب اختلاف الحدیث، یعنی یه شاخه داریم، نگم یه باب، یه شاخه داریم، یه گرایش داریم، یه علم اصلا خودش، اختلاف الحدیث. اختلاف الحدیث در واقع پیوند تنگاتنگی خورده با چی؟ با هم تعارض غیر مستقر، هم با این باب سومی که عرض میکنم، تمیز حجت از لا حجت. مثلا فرض کنید دارالحدیث یه کتاب خوبی چاپ کرده، اسباب اختلاف حدیث، که حالا جلوتر بریم اینا رو باید خدمتون توضیح بدم. وقتی تو اصول میاد مطرح میشه همین بحث، اسمش میشه تعارض ادله یا میشه تعادل و تراجیح. ولی وقتی تو علم حدیث دربارش صحبت میشه، ذیل مباحث اختلاف الحدیثه، که حالا باید جلوتر یه مقدار متن رو بخونیم بخوایم به جنبندیایی برسیم، باز به اینا برگردیم. حالا وارد متن کتاب بشیم. الباب التاسع التعادل و التراجیح تمهیدون انون الاصولیون من القدیم هذه المساله به عنوان هل مذکور. میگه از قدیم اصولیون این عنوانو میگفتن. این خط عبارت ایشون عبارت درستی نیست، یعنی اینجوری نبوده که از قدیم اصولیون بگن تعادل و تراجیح، کما اینکه پاورقیتون هم چند تا رو آورده، خودتون هم میتونید برید ببینید. مثلا بعضیا گفتن تعادل و ترجیح، تراجیح نگفتن. بعضیا گفتن تراجیح خالی یا تراجیح بین الاخبار، واژه تعادل رو نیاوردن. همونطوری هم که عرض کردم بعضیا گفتن اصلا تعارض ادله، که حالا میخوام بگم لزوما واژه تعادل، ولی خب تعادل و تراجیح مثلا چون شیخ انصاری هم آورده، فرض کنید که صاحب قوانین هم آورده، این کتاب درسی بوده دیگه، اصلا به این معروف شده تعادل و تراجیح. یه دونه رو مفرد بگن بگن تعادل، اون یکی هم جمع بگن بگن تراجیح، این دیگه مرسوم میگن تعادل و تراجیح. ولی خب اسم بهترش هم باب تعارض ادله است. و مرادهم من کلمت تعادل تکافؤ الدلیلین المتعارضین فی کل شیء یقتضی ترجیح احدهما علی الاخر. ایشون میاد یه در واقع توضیحی میده واژه تعادل رو، میگه مراد از واژه تعادل تکافؤ دلیلینه. تکافؤ یعنی چی؟ کف، از کف میاد، یعنی هم ترازو بودن، حالا فارسی میگن هم کف بودن، یعنی دو طرف ترازو، دو کفه ترازو مساوی باشن. تکافؤ دلیلین متعارضین فی کل شیء، در هر چیزی که یقتضی ترجیح احدهما علی الاخر، یعنی خلاصه یکی بر دیگری ترجیحی نداشته باشه، یا اگه این طرف الف یه ترجیحی داره، طرف ب هم یه ترجیح دیگه داشته باشه، این دو تا دیگه رو خنسا کنه. این حالت رو یکم برای مظفر پررنگ نکرد، ولی تعادل عام از ایناست، یعنی یا هیچ کدوم ترجیح ندارن، یا اگرم ترجیح دارن هم دیگه رو خنسا میکنه، آخر هم کف میشن، هم در واقع کفه میشن، به این میگن حالت تعادل. مقسم این چیه؟ باز تاکید میکنم مقسم تعادل چیه؟ یکم برای مظفر خوب شروع نکردی، همونجوری که شروع کردم بهتر بود. چجوری؟ یه میگم آقا تعارض یه معنای عام میداره، عام از تعارض غیر مستقر و مستقره، درسته؟ تعارض به معنای عام، یعنی اسم بابو بذاریم باب تعارض، تعارض هم به معنای عام، که عام از تعارض غیر مستقر و تعارض مستقر. تعارض غیر مستقر یعنی تعارض بدوی اولیه که حل میشه، جمع با جمع عرفی حل میشه. تعارض مستقره که واقعا تعارضه، یعنی تعارض به معنای اخصه. حالا تو تعارض به معنای اخص باید چیکار کنیم؟ باز باید حواسمون باشه مقسم حجت و حجته، یعنی یه حجت و لا حجت داشتیم که هیچی، یه حجت و حجت داریم. حجت و حجت تازه میشه تعارض من العام. تعارض من العام هم میشه تعارض غیر مستقر، تعارض مستقر، تعارض مستقر که حجت به من، که تعارض به من الاخصه. دو تا حجتن واقعا با هم تعارض دارن، هیچ جوری هم با هم جمع نمیشن، چیکار کنیم؟ آها میریم میبینیم آقا میتونیم با یه شیوه های یکی رو بر یکی ترجیح بدیم، این میشه اون بحث مرجحات تراجیح. اگه نمیتونیم، یعنی هم کف شدن، تعادل شدن، هر کدوم هم نتیجه خودشو داره. اگه تونستیم ترجیح بدیم که به همون ترجیح عمل میکنیم، اگه نتونستیم یعنی تعادل شد، چی کار میکنیم؟ حالا بحث میکنیم تأخیر. یا تأخیره یا مثلا تساقطه، اینا اختلافاییه که باید جلوتر بخونیم. پس تعادل مقسمش معلوم شد کجاست، این نمودار رو حتما تو ذهنتون حک کنید. نمودار اینجوریه، تنافی یا بین حجت و لا حجت یا حجت و حجت، شاخه اول. حجت و حجت میشه تعارض به معنی الاعم. تعارض به معنی الاعم خودش دو شاخه است، تعارض غیر مستقر، تعارض مستقر. تعارض غیر مستقر یعنی چی؟ یعنی جمع عرفی میشه، یعنی تعارض بدوی بوده. تعارض مستقر یعنی چی؟ یعنی اون تعارض من به معنای حقیقی کلمه که خودش دو تا نتیجه داره، یا در واقع مرجحاتی هست که میشه تراجیح، یا نه تکافوه، مرجحی نیست، یا اگرم هست همکفه هست، این میشه تعادل. حالا تو تعادل باید چی کار کنیم؟ جلوتر بحث میکنیم از تخییر یا تساقط یا چیه. ایشون میگه من مراده هم من کلمت تراجیح چیه؟ میگه آقا تراجیح اولا جمع و ترجیح، یعنی جمع واژه ترجیح، تفعیل یعنی مصدره، علا خلاف القیاس فی جمع المصدر. میگه آقا ترجیح مصدره، ولی قیاس و قاعده صرفی اینه که چجوری جمع بسته بشه، بشه ترجیحات نه بشه تراجیح. میگه خلاف قاعده میشه تراجیح، از جمعهو یعنی جمعش طبق قاعده ترجیحاته. میگه چرا اینجوریه؟ میگه ول مقصود منها المصدر به من الفاعل. میگه ما درسته واژه ترجیح میگیم، ترجیح یعنی رجحان دادن دیگه، مصدره. میگه ولی این مصدر به معنای فاعله، فاعل یعنی چی؟ ای المرجح. میگه ما که میگیم ترجیح درسته مصدره، ولی به معنای مرجح داریم استفاده، یعنی ترجیح دهنده، چیزی که ترجیح میدهد یکی را از دیگری. بعد ترجیحات هم پس یعنی مرجحات، واضح شد؟ یعنی میگیم ترجیحات، ببخشید میگیم تراجیح، ولی منظور مرجحاته. و انما جا او بهی علا صیغت الجمع دون التعادل. میگه حالا چرا تراجیح و جمع آوردن، تعادل و مفرد آوردن؟ خب اونم میکردن مثلا تعادیل، کما اینکه صاف فصول ظاهرن این کارو کرده، مثلا التعادیل و تراجیح. میگه اونو تعادل میارن، مفرد میارن، تراجیح و جمع میارن. لان المرجحات بین الدلیلین المتعارضین متعددتون. میگه چون چند تا ترجیح، مثلا ترجیح به صفات راوی، ترجیح به نمیدونم استقیت چی اینا، یا مثلا ترجیح به مخالفت موافقت کلا و اینا. میگه و تعادل لا یکون الا فی فرض واحد. میگه تعادل یه فرض داره، اونم چیه؟ و هو فرض و فقدان کل مرجحات. البته گفتم این خیلی دقیق نیست دیگه، فقدان کل مرجحات باید چیزی هم اضافه کنی، یا اگر هم مرجحی هست با هم چیه؟ خونسا میشه.
به کار بردن
بعد خاصا حالا سخت نگی، واقعا اینجا به نظرم دقتای لازم نیست. حالا دیگه من چون خوششون میاد از این بحثا، مثلا هر چی از این بحثا کنید فکر می‌کنم خیلی دیگه بحثای عمیق علمیه، ولی غرض من به قول شما به کار بردن، یا تعادل و تراجی به کار بردن، اصلا بهتر بودن به کار نمی‌بردن، همون تعارض ادله میگفتن خیلی قشنگ‌تر. یه واژه دیگه از این قشنگ‌تر هم هست از تعارض ادله، حالا جلوتر باید بگم که آیا مثلا سیستانی توی اون جزوهشون یه چی. حالا ولی غرض من هاذ البحث بیان، میگه حالا چیکار مثلا همون معنا عامه که اون باب سومه هم شامل بشه، بگیم آقا تنافی ادله، که تنافی اعم از تعارض و یعنی حجت و حجت و حجت و لا حجت کل بحثا شامل بشه. یعنی به هر نحوی یه چیزی بخواد یکی دیگر رو نفی کنه باید چیکار کنه؟ حالا کتابا رو میارم میبینید بعضی اینا رو به کار بردن. والغرض من هذا البحث بیان احکام التعادل بین الدلیلین المتعارضین و بیان احکام المرجحات لحد ما علی الاخر. ببین چی گفت اینجا رو دقت بکنید، از اینجا اون روح حرف مرو مظفر باید به دست بیارید. میگه غرض از این بحث چیه؟ میگه غرض از این بحث دو تا چیزه، یک بیان و احکام تعادل بین الدلیلین متعارضین، دو بیان و احکام مرجحات لحد ما علی الاخر. یعنی چی؟ به نظرتون این خط تو برای چی آوردیشون؟ این خط کاملا متأثر از در واقع استاد مرحوم مظفر ناینیه. ناینی چی گفت؟ ناینی گفت آقا اصل بحث تو باب تعارض چیست؟ فقط تعارض مستقر است. خب تعارض مستقره که نتیجهش یا تعادل یا تراجیح. ایشون میگه غرض از این بحث بیان احکام تعادل و بیان احکام مرجحاته، یعنی بیان تعارض غیر مستقر نیست. اگه غیر مستقر رو میاریم چیه؟ استطرادیه. در صورتی که اگه میخواست استطرادی باشه ایشون باید توی مقدمات میابرد دیگه، ولی مقدماتو که آورد وقتی رفت داخل اون اصل بحث صفحه 566 امر اولو به عنوان یکی از بحثای اصلی گذاشت جمع عرفی. واضحه چجوری؟ یعنی اینجا رو طبق حرف ناینی آورده یه جوری که انگار تعارض غیر مستقر داخل بحث نیست، ولی عملا میخوام بگم اونایی هم که میگن تعارض غیر مستقر داخل بحث نیست عملا ازش بحث میکنن، چون خیلی مهمه. در نتیجه این مقاومت در واقع درستی نیست که مرحوم ناینی دارن که میگن آقا این جزء بحثا نباشه، اینا لزومی نداره. همون حرف مرحوم یزدی و آقای سیستانی و خیلی از بزرگان درسته که آقا اینا هم جزء بحثاست، بلکه از اونم بیشتر، هم از تنافی داخل بحث. و من هنا نعرف ان الانسب ان تو ان و المساله تو، خیلی مرحوم مظفر اینجا قشنگ میگه، میگه آقا مناسب اینه که نامیده بشه این مساله به عنوان تعارض بین الادله، یعنی به جای اینکه ما اسمشو بذاریم تعارض و تعادل و تراجی، بذاریم تعارض بین الادله، کما اینکه آخوندم این کارو کرده توی کفایه. میگه چرا؟ میگه چون تعادل و ترجیح بین ادله، انما ایشون بخواد بگه آقا اسمشو گذاشتیم تعادل و تراجیح به حساب نتیجه گذاشتیم، به حساب اصل بحث باید میذاشتیم تعارض. میگه یفرض فی مورد تعارض بینه هما غیر انهو لما کان حمل اصولین فی البحث و قایت و هم من هم معرفت کیفیت العمل بالادلت المتارز انده تعادلها و ترجیحها انونوها به ما ذکرنا. به نظر میرسه مرحوم مظفر خوب به این نکته توجه نداره که بابا به هر حال تعارض غیر مستقر رو شما ذاتن جز بحث میدونی یا استطرادن میدونی؟ اگه ذاتن میدونی این عنوان تعارض میتونه اعم باشه. مرحوم مظفر هنوز بحث همون اخص گرفته، میگه آقا حالا چرا تعارض ادله نذاریم؟ میگه چون تعادل و تراجیح نتیجه بحثه، ولی تعارض خود اصل بحثه، اسمو بذاریم تعارض، حالا به نتیجه تعادل و تراجیح میرسیم. میگه حالا چرا گذاشتن تعادل و تراجیح؟ میگه چون آخرش همشون همین بوده که به این دوتا نتیجه برسن دیگه. ما اینجا باید بهشون بگیم بابا همشون نیست، سومی هم بوده. چی؟ علاوه بر این که ببینن تعادل میشه یا تراجیح، یه قسم سوم هم داره. چی؟ غیر مستقر را که جمع عرفی چی میشه؟ حاضر مسئله تو و حاضر مسئله تو کما ذکرناه سابقا الیق و شیء بها مباحث الحجه، هم توضیح که از خارج عرض کردم. میگه آقا بهترین جایی که این بحثو میشه بحث کرد همین مباحث حجته، در صورتی که اول کتاب گفته بود میذاریمش تو خاتمه. توضیحاتو دادم دیگه فرقش چیه و اینا. لنه نتیجتها تحصیل الحجه علی حکمش، همون حرفی میزنه که همون اوایل در واقع مقصد سوم گفته. بیان حجه این تعارض بین الادله و قبل شروع فی بیان احکام تعارض ینبغی فی المقدمات بیان امور یحتاج الیها، میگه مقدماتی میاریم که لازمه، مثل حقیقت تعارض، شروط قیاس به تزاحم حکومت و ورود و مثل قواعد العامه فی الباب. ببین یکی برنگره بگه آقا ایشون حکومت و وروده که اینجا آورده، خب طبق مبناشه دیگه، چون تعارض غیر مستقر رو داخل بحث نمیدونه اینا رو آورده مقدمه. خب جوابش اینه که آقا عرفی رو جلوتر آورده، یا مثلا اینجا قواعد عامه رو که آورده قواعد عامه رو بعد میبرد بعضیاشو جلوتر دیگه، اینا مهم نیست. به نظرم همون ساختاری که ارسی همون نظامی که ارسی کردم خیلی شست و رفته و خوبه. حالا وارد این مقدمات میشیم. مقدمه اولم بخونیم دیگه آخرین بحث بشه، چون بحث اصلا مهمی نیستش. حقیقت و تعارض، میگه حقیقت تعارض چیه؟ میگه آقا ات تعارض مصدر من باب تفاعل. دید مرحوم مظفر جزای تو کار خلاصه بحث صرفی و لغوی مهم نیست. میگه آقا تعارض مصدر، خب واضحه دیگه، مصدر باب تفاعل دیگه، که الذی یقتضی فاعلین، میگه دو طرف میخواد تفاعل. خب میدونید اینا رو دیگه، ولا یقا الا من جانبین، میگه نمیشه یه طرف داشته باشه، باید حتما دو طرف یا بیشتر داشته باشه، و بیشترش هم باید اضافه کنی. فیقال تعارضت دلیلان ولا تقول تعارضت دلیل و تسکت، یعنی بگی آقا تعارض کرد یه دلیل، خب همیشه سوال اینه که با چی تعارض کرد، مثلا باید با یه دلیل دیگه دیگه یا با چند تا دلیل دیگه. و علیه، اینجا دیگه قشنگ داره باب تفاعل رو به شما درس میده، و علیه فلا بد من فرض دلیلین کل منهما یعارض الاخر. خب بله، و معنی المعارضه حالا چیه؟ یا معنی معارضه اینه، چون مگه نگفتیم اصل بحث تعارضه؟ حالا یا به نتیجه تعادل میرسه یا تراجیح. ایشون اول تعادل و تراجیح رو توضیح داد، حالا میخواد واژه تعارض رو توضیح بده دیگه. اول گفت تعارض باب تفاعله، حالا میخواد بگه معناش چیه؟ میگه معناش اینه که ان کلن منهما، اگه دقت کنید گفت معنی المعارضه، حالا یه نکته آخرش داره، ایشون باب تفاعل رو برمیگردن به باب مفاعله، یعنی معنی تعارض رو برمیگردن به معارضه، در صورتی که معمول اصولیون بر نمیگه یه سوال، معمولا تو صرف هم اینجوریه، یه باب مزید و به یه باب مزید دیگه معنی نمی کنن. باب مزید آخرش برمیگردن به یه ثلاثی مجرد. مثلا معمولا بزرگان که خیلی علاقه دارن به این بحثا تاکید دارن که آقا این تو لغت برمیگرده به عرض، عرض به معنای اظهار، عرض میگیم عرضه کردن، ارائه کردن، برمیگرده به عرض، اظهار، حالا از اظهار میان به اینجا. من مثلا نخواسته سخت بگیره، باب تفاعل و تعارض و برگردونه به باب در واقع مفاعله که در واقع بشه معارضه. میگه و من المعارضه ان کلا منهما اذا تمت مقومات حجیته. چرا این آورد؟ این مهمه. اذا تم مهمه که جلوتر توضیح میده، ولی میخوام بگم این وسط چرا آورد؟ اذا تمت مقومات حجیته، چون میخواد بگه آقا جفتش باید حجت و حجت باشه، یعنی تاکید داره حجت و لا حجت نیست، همون مقصدی که عرض کردم. میگه معنای معارضه تو فرضی که جفتش حجته اینه که هر کدوم از اینا یبطل آخر، دو تا سی که دو تا حجتن، هر کدوم داره اون یکی رو حل میده، میذاری که مثلا یکی میگه نماز ظهر واجبه، یکی میگه نماز جمعه واجبه، خب این دوتا نمیشه با هم باشه و یکی از زبو و تکاذب اما ان یکون فی جمیع مدلول، یا حالا هر حالتی میخواد باشه، یا در جمیع مدلولات هما باشه. یعنی چی جمیع مدلولات؟ فی جمیع مدلولات هما و نواهی دلاله فی هما، اینو دوتا معنا میشه کرد، یعنی جفتش هم درسته. یه معنا اینه که بگیم آقا جمیع مدلول یعنی اینکه به شکل تعارضی باشه، یعنی یکی بگه نماز مثلا فرض کن جمعه واجب است، یه دلیل بگه نماز جمعه واجب نیست، قشنگ تعارض، یعنی قشنگ بشه اون در واقع تناقضی که تو منطق داشتیم، الف ب است، یکی بگه الف ب نیست، یعنی بشه دیگه کامل. یه معنا اینه، یه معنا اینه که بگیم آقا منظورش جمیع و اینا دلالت مطابقیه در برابر دلالت التزامی، که حالا خودش جلوتر اینا رو توضیح میده، جفتش واضح میشه. خلاصه یا در جمیع مدلولات با هم معارضن، اما فی بعض نواهی علاوه وجه، اینش مهمه، درسته تو بعضی نواهیه، ولی علاوه بر این لایسه فرض و بقای حجیت کل منهما، ما فرض بقای حجیت الاخر، مگر نه جفتش حجت باشه. تعارض یعنی نمیشه جفت اینا با هم حجت باقی بمونه، باید یه دونه بره کنار. ولا یسه العمل بهما معن، یعنی نمیشه آخر به جفتش عمل کرد. فمرجع التعارض فی الحقیقه الا تکاذب بین الدلیلین فی ناحیه ما، ای ان کلا منهما یکذب الاخر ولا یجتمع علی الصدق. حالا شما بنویسید لا یجتمع علی الصدق، اهم از اینه که به نحو تناقض باشد یا تضاد باشد. تناقض مثل چی؟ همین مثالی که زدید، نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب نیست، یا به شکل تضاد باشه. تضاد یعنی نماز جمعه واجب است، نماز جمعه حرام است، یعنی جفتش با هم نمیتونه درست باشه، البته میتونه جفتش با هم غلط باشه، مثلا نماز جمعه مستحب باشه فرض کن. حالا چه به نحو پس تناقض چه به نحو تضاد، اینا رو معمولا توضیح میدن، خیلی مهم نیست، جلوترم باز توضیحش میاد. میگه هاذا هو المعنى الاصطلاحی للتعارض و هو ماخوذ من عارضه، یعنی باب مفاعل معارضه، ای جانبه و عدل ان، یعنی اجتناب کرد و عدول کرد. حالا این مقدمه اول، تو این مقدمه دوم میخواد شروطو بگه، که اینجا بحث مهم میداریم. شما برای جلسه بعد حتما کتاب الموجز رو یه مروری بکنید، حتما همون کتاب اصول فقه کاربردی رو ببینید، تو جلد آخر جلد سوم اصول فقه کاربردی سعی کرده ترتمیز این بحثا رو توضیح بده، به عنوان پیش مطالعه و مباحثه اونا مناسبه. حالا ان شاء الله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.